نشان صبح دگر می آید. بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا رسید که امام زمان علیه السلام مسجد الحرام و مسجد النبی را اعاده بنا و به اساس قبل برمیگردونه. ظاهرا روایت هم مشکلی نداشت از نظر سند. عرض شد که یک نیمه نگاهی به این عبارت بیندازیم که می فرماد یرده الى اساسه، مسجد الحرام را به اساس خودش برمیگردونند، بعد و مسجد الرسول را به اساس خودش برمیگردونند و یرد البیت، بله عبارت چی بود یادتون هست، الى موضعه و اقامه على اساسه. من اجازه بدید به دو نکته اشاره کنم. نکته اول، از روایات ما چه استفاده میشه که اساس بیت تو روایات اصلا آمده، کلمه اساس که در این روایت آمده است که امام زمان بیت را به اساس خودش برمیگردونه. در کتاب شریف من لا یحذره الفقیه جلد 2 صفحه 160 یک فصلی یا عنوانی داده است به عنوان فضل الکعبه والحرم. اونجا چند تا روایت هست، شاید به درد بحث ما بخوره. روایت اول از امام صادق می‌فرماد که اساس البيت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا، من تخوم الارض الى انان السماء. شو می‌خوام بفهمم؟ که از اعماق زمین بگیرید، این میشه اساس بیت. امام زمان یرد البیت الى اساسه، یعنی اینجوری. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام، انه قال لرجل، امام به شخصی فرمودن که روایتش هم صحیح، این کلینی هم نقل کرده. روایت اینه که امام به این شخص فرمودن ای شیء السکینه عندکم، سکینه را شما به چی میگید؟ فلم يدر القوم ما هي، نتونست ایشون با اونها جواب بدن. فقالوا جعلنا الله فداك، ما هي، شما بفرمایید سکینه یعنی چی، ما نمیدونیم. بعضی سوالات ظاهرش این است که جوابش واضحه، ولی از این که فرض کنیم مثل امام علیه السلام سوالی را مطرح میکنه، مثل شخصیت های مثل ابن حمام بگه نمیدونم، پیداست که به اصطلاح سوال ظاهر مراد نی، یه مسئله دیگه ای مطرح. مثل اون بله حضرت امام باقر ظاهرن به ابو حمزه فرمودن که میگفت دیدم امام باقر مشرفن بر طائفین، طواف کنندگان اون طرف نشستند و نگاه به اینا میندازن. بعد به من فرمود که ابو حمزه به ما عمر الناس، این مردم به چه دستور داده شده معمولن که چکا کنن. خب و حسب ظاهر این است که باید اینجوری بگیم، بگیم مأمورن که طواف کنن، دو رکعت نماز بخونن، سعی به جا بیارن، تقصیر کنن، این دیگه. ولی ظاهرش این بود که یعنی ابو حمزه یه معنای عمیق تر از اینو فهمید. رضا عرض کرد نمیدونم. اون میدونه که سوال امام این نیست، سوال از مناسه که صرف حج نیست، این مطلب دیگه رو در نظر داره. رضا عرض کرد نمیدونم. امام فرمود عمر الناس، مأمور شدن، دستور بهشون داده شده که دور این سنگ ها بچرخن، بعد بیان به ما ولایتشون عرضه کنن. خب معنی اون روایت است دیگه، من تمام الحج لقاء الامام. خب در اینجا امام بهشون بفرماد که سکینه یعنی چی، عرض میکنند که نمیدونم، شما خودتون بفرمایید. امام فرمودن که ریح تخرج من الجنه طیبه، یه نسیم خوشی از بهشت میوزد، لها صوره که صورت الانسان، این نسیم خوش، این بالاخره بادی که از بهشت وزیده یا میوزد، تکون مع الانبیاء، میشه این نسیم خوش، این بوی خوش همراه پیامبران هست. و هی التي انزلت على ابراهیم، همون باد بهشتی که بوی طیبی هم داشته و دارد بر اساس ابراهیم نازل شد. حين بنى الكعبه فاخذت تاخذ كذا وكذا، یه جا مستقر شد. بنى الاساس عليها، اساسه یعنی یه جا مستقر شد، فی صورت انسان بود دیگه، یه جا مستقر شد که حضرت ابراهیم اساس کعبه را روی همون ساخت. حالا این کجاست؟ کدام نقطه است؟ ولی توی این روایت دارد بنا الاساس علیها. حالا این روایت را در نظر بگیرید که رد البیت الى چی؟ موضعه و اقامه على اساسه. اینا ریشه روایتی دارد، از قبل این مسائل اشاره شده. باز در ارتباط با خصوص کعبه، امام میفهمد که کان طول الکعبه 9 اذرع، 4 متر نی این طول کعبه بود. ولم یکن لها سقف، کعبه اساسا سقف هم نداشت. فسقفها قریش، اونا سقف زدن. 18 ذراعا، یعنی طولش شد 2 برابر، بله 9 متر، بله اونا اضافه کرد. ثم کسرها الحجاج علی ابن زبیر، ابن زبیر به کعبه پناهنده شد، حجاجم به اصطلاح امروز توپ میگن، به منجنیق بست کعبه را، به منجنیق بست و اون سقف کعبه را ویران کرد. فبناها، بعد از اینکه او کشته شد دوباره تجدید بنا و ساختن. جعلها 27 ذراعا، چقدر رفت بالا؟ 13.5 متر شد. خب در اینجا مرحوم مجلسی اول تغمده الله به رحمته الواسعه یه بحث مختصری دارم، میفهمد که الظاهر ان المراد به بنا عبدالله ابن زبیر تسقیفها، یعنی عبدالله ابن زبیر تجدید بنا نکرده کعبه را، سخت برش گذاشته. خب رواتن همینه میگه. و هدم الحجاج الکعبه، از طرف کی بوده این جنایتی که انجام داده است؟ هدم الحجاج من قبل عبدالملک ابن مروان، قضای عبدالملک ابن مروان نگاه بکنید، انسان واقعا ساقط به تمام معنی الکلمه، از طرف او دستور پیدا کرد که کعبه را ویران کنند. کی؟ لما خرج الحجاج و ادعای امامت کرد بعد زوال ملک بنی سفیان، دیگه با سقوط یزید و کنار رفتن معاویه ابن یزید عملا یا رسما دیگه حکومت امویین بنی سفیان تمام شد، نباید به کی رسید؟ به بنی مروان رسید. خب و ابن زبیر استولى على العراقين 10 سنین و خطب به اسمه على المنابر، یا خطب به اسمه، به نام، یعنی ایشان به عنوان خلیفه مسلمین سر منبرها یاد کردن. و خود عبدالله ابن زبیر 1 سال نماز جمعه خواند در مکه و اسم پیامبر تو خطبه نبرد، 1 سال. بعد که بهش گفتن چرا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، گفت لأن له اهیل سوء، خاندان بدی دارد پیامبر، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اردت ان لا یشمخ، میخوام احساس چی میگن غرور و سرفرازی نکنم که من اسم جدشون رو میبرم. خب مشکل خودش بود دیگه، مشکل خود عبدالله ابن زبیر بود. فبعث الحجاج بجند عظیم الی، دی قضیه تاریخ رو بیان میکنن، نیروی فرستاد حجاج، تحصن ابن زبیر پناهنده شد به مسجد الحرام. فوضع المجانیق علیه، یا منجنیق علیه، حتی هدم الکعب، کعبه را ویران کرده. حالا ما گاهی میگیم حکومت داعش حکومت جدیدی نیست، در طول تاریخ امت اسلام گرفتار حکومت‌های داعشی بودن، بعضی خوششون نمیاد چرا از این تعبیر. خب نگاه کنه، اگر داعش ها تهدید میکنن کعبه را ویران کنند، بنی مروان کعبه را ویران کردند. و غلب علی الحجاج فاخذه و صلبه سنین، سالها این الاخره حلقاویز بود، سالها بدار آبخته بود. حتی شفعت له امه اسماء، اسماء رفت واسطه شد، مادر اسماء میدونید دختر ابو بکره و ایشونم نوه دختری ابو بکره. فانزله و دفنه و قتل جماعتا کثیره به سبب، یا قتل جماعه کثیره به سبب خروجه، تفصیلش هم در تاریخ داشته شده است. الان این چند تا مطلب در روایات آمده است که بالاخره کعبه یک اساسی داشته و حضرت ابراهیم کعبه رو روی همون اساس ساخته است. حالا اون اساس کجاست؟ الان هم رو همون اساس ساخته شده است یا نه؟ ولی روایت دارد که امام زمان وقتی که آمدن یرد البیت الى اساسه. اما در ارتباط با حدود مدینه مسجد پیامبر اکرم، من یک اشاره به این مطالبی که ابن زباله، محمد بن الحسن ابن زباله، یه سری مطالبی راجع به مسجد النبی دارد، چون خب کتاب خیلی قدیمیه، بعد وارد بحث دیگه میشه. در صفحه 79 عنوان چیه؟ ذرع المسجد النبوی شریف. حالا ما چرا دنبال این بحث هستیم؟ ذراع و مساحت مسجد پیامبر اکرم چقدر هست؟ چرا دنبال این هستیم؟ چون روایت چی دارد؟ که امام زمان هنگام ظهور، بله، یرد مسجد الرسول الى اساسه، همون مقداری که زمان پیامبر اکرم بود، او به عنوان مسجده، او عنوان مسجدیت، او مسجدی که اون همه فضائل دارد، این مسجد امام زمان مسجد نبوی را به همون مسجدی که زمان پیامبر اکرم بوده خب قرار میده. خب چقدر بوده؟ اینجا میگه چند تا قول هست، اربع روایات فی ذرع المسجد. یک، سبعون ذراعا فی ستین، 35 متر در 30 متر او یزید، یه خورده زیاد. دو، مئت ذراع فی مئه، 50 متر در 50 متر بوده. بعد قول سوم این است که اقل من مئت ذراع. قول چهارم انه بناه اولا اقل من مئه فی مئه، خود پیامبر اکرم توسعه داد، اول کمتر از 100 در 100 بود، ثم بناه و زاده، خود پیامبر اکرم توسعه داد و زاده علیه مثله فی الدور، خانه های اطراف را خریدند و همونقدر اضافه کردند، یعنی شد چقدر؟ 200 در 200 زمان خود پیامبر اکرم. خب بعد ایشون ابن زباله و یحیی از طریق خود ابن زباله مطلب نقل میکنند از علما، تحدید المسجد الشریف از جهت قبله، گفتن علامته فی القبله حروف المرمر الذی المنبر وسطه، این جانب قبله است. علامته من الشام اربع تیقان، تاق سمت شام، از اون سمت اون تاقایی که هست، این آخر مسجده، من ناحیه المشرق و المغرب. و علامت الطیقان الاربع، اون تاقها چجوری ما بشناسیم؟ انهن مخورات الاجواف بالاستفیساء، خلاصه علامت هاییست میگه بالاخره یه رنگ خاصی دارن اون سقف ها و اون اینا، علامت مسجد قدیمه. بعد میگه که بله، روا اشیاء فی تحدید المسجد، بالاخره حدود مسجد چقدر بوده، چقدر هست. بعد میگه که یقتضی ان جدار المسجد فی زمنه من جهت المشرق لم ينتهي الى حائز عمر ابن عبدالعزیز، خلاصه بعد توسعه داده عمر ابن عبدالعزیز، توسعه داده، بل الحائز و بعد ما یلیه من المغرب فی موضع حجرت عائشه و ان جدار حجرت عائشه کان فی ما بین ال... یه بحث مفصلیشون نسبت به حدود مسجد دارد، هم اقوال نقل میکند که انه خودشون هم نتونستن، خودشون هم نتونستن حدود مسجد زمان پیامبر اکرم را تبیین کنند. این همه حکومت ها آمدن، این همه محقق داشتن، این همه عالم داشتن، این همه بالاخره کسانی بودن که ادعا داشتن که ما آثار پیامبر اکرم را ثبت کردیم و ثبت میکنیم و کذا، و علایه نتونستن. خلاصه روایت که میفرماید امام زمان علیه السلام یهدم المسجد النبوی، منظور نیست که تخریب کند، نه، مسجد را به اساس خودش، اساس اولیش، حدودش به اونجا برمیگردوند و خود اهل سنت هم دنبال همین حدود هستند. تو کتاباشون هم اشاره کردم، اما نتوانستند بله تشخیص بدن که حدود کجاست و چقدر. برگردیم تا اینجا در ارتباط با مسجد النبی و مسجد الحرام. روایات دیگری داریم که امام زمان علیه السلام هنگامی که ظهور می‌فرمایند امر به هدم المناره، مناره ها را تخریب می‌کنه، و المقاصیر، مقصوره ها را تخریب می‌کنه. اون به اصطلاح یه جایگاه مخصوصی بود که خلفا برای خودشون می‌ساختن، مثل به اصطلاح از این کیوسک های مثلا که بالاخره کسی نتونه اینها رو ترور کنه، نتونه به اینها. خب الان توضیح میدم. دو سه تا روایت در این زمینه داریم. بعد از این روایت میرسیم به بحث قضا. آیا دستگاه قضایی امام زمان علیه السلام با دستگاه قضایی دیگه فرق میکنه؟ یه نحوه دیگه قضاوت میکنه؟ اونم بحثش تا چقدر وقت اجازه بده. الان ما باید این چند تا روایت در مسجد را اولا ببینیم کی نقل کرده، بررسی سندی بکنیم، بعدم به دلالتش بپردازیم. محبت کنید کتاب معجم جلد 6 را محبت کنید، صفحه 95. من حدیث را نقل کنم بعد ببینیم از کجاست. حدیث اینه: داوود ابن قاسم جعفری، همون ابو هاشم، میفهمد کنت عند ابی محمد، خدمت امام عسکری علیه السلام بودم. فقال، امام فرمودن که اذا قام المهدی، هنگامی که آقا ظهور میفرماین، امر به هدم المنابر، منبرهایی که تو مسجد است از بین میبرن، التی فی المساجد. فقلت فی نفسی، با خودم گفتم، نه که مطرح کنم، تو دلم گفتم، لأی معنن هادا، برای چی آقا این کار میکنم؟ امام فرمودن که خب قرائت میکنند ما فی الضمیر را، علم غیب به عنایت خداوند عز و جل که ائمه دارن. فقال لی معنا هادا انها محدثه، این منابر یا خواهید دید منائر، این محدث یعنی نبوده زمان، مبتدعه، اینا بدعته. لم یبنها نبی ولا حجه، نه پیامبر اینها را ساخته و نه حجت پیامبر. خب حالا عرض کردم خدمتون، این الان که من گفتم منابر، این نقل اثبات الوصیه است، اما نقل غیبت طوسی منابر نیست، منائره یا مناره. خب پس در نقلا هم باز فرق میکنه. پس روایت اینه که امام منابر را به نقلی، به نقل دیگه منائر را ویران میکنه. خب ما ببینیم این روایت را کی نقل کرده. این روایت هم اثبات الوصیه مسعودی نقل کرده، صفحه 215، و بعد از اون یا همزمان شیخ طوسی نقل فرمودن. شیخ طوسی در کتاب شریفشون، کتاب الغیبه، الغیبه این جایی که ما نوشتیم در صفحه 206 چاپ جدید، چاپ بنیاد معارف. خب بعد از اون هم اعلام الورا اینه نقل میکنه، همین متن اعلام الورا صفحه 355، همم از ابو هاشم نقل میکنم. بعد از اونم خرائج مرسلن، ولی نس نس شیخ طوسیه. بعد از اون هم مناقب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 437، این 4 جلدی ها نه چاپ جدیده، چند جلد؟ 7 جلد ظاهرن چاپ جدید. بعد از اونم کشف الغمه جلد 3 صفحه 208، همون متن غیبت طوسیست. نوادر الاخبار هم نقل میکنم از فیض، صفحه 272، اثبات الهداد جلد 3 412، از غیبت و اعلام و خرائج و کشف نقل میکنن. و کتاب ورام ابن یا ورام ابن ابی فراس، ورام مجموعه ورام ابن ابی فراس، اشتباه نکنم، از نوادگان مالک اشتر باشه. آقای حره عاملی از اون کتاب نقل میکنه، ولی ما این مطلب در اون کتاب نیافتیم. شاید سهوال قلمی از این بزرگوار شده باشد یا یه نسخهی که به حال ایشون داشتن مطلب داشته. خب خلاصه مرحوم حره عاملی در سه جای کتاب شریفشون اثبات الهدات این روایت را نقل میکنن. بعد از اونم مرحوم مجلسی تغمده الله به رحمت الواسعه در کتاب بهار الانوار در سه جلدش، جلد 50 صفحه 250، جلد 52 323، جلد 83 376 این نقل میفهمن. بعد از اونم مصدق الوسائل جلد 3 چاپ جدید 379، و در دو جا اینو آوردن و 384. جامع احادیث شیعه که زیر نظر آیت الله عظما بروجردی نوشته شد و ظاهرا در دوران ایشان تکمیل شد ولی چاپ نشد. خب پس جامع احادیث شیعه هم جلد 4 صفحه 459 این روایت را نقل می کند. پس این روایت مورد اعتناعه. در کتاب های دیگر اندیشان من ندیدم این روایت را. خب علل قاعده است که مطالب را کمتر نقل کنن یا اصلا نقل نکنن. اما در ارتباط با سند، مرحوم شیخ طوسی این روایت را اینجوری می فرماند: روا سعد بن عبدالله عن داوود بن قاسم جعفری. سعد بن عبدالله از داوود بن قاسم جعفری که اینا هر دوشون بزرگوار هستن. توجه بفرمایید در ارتباط با شخصیت و عظمت و وساقت این دوتا بزرگوار گمان نمی کنم کسی بحثی داشته باشه، هم آقای داوود جعفری و هم سعد اشعری. چجوری ما زیر سوال ببریم کسی را که اشتباه نکنم بیش از 1200 روایت داره در کتب اربع سعد بن عبدالله اشعری و ابو هاشم جعفری هم همونطور، البته روایتش اونقدر نیست اما شخصیت بزرگی است. اگر مشکلی هست که انشالله اونم نیست، طریق شیخ طوسی به کیه؟ به سعد اشعری است، چون سعد اشعری معاصر امام عسکری روحی فدا بوده، یعنی 256 یا 260. شیخ طوسی 460، یعنی چقدر؟ 200 سال. خودشون که نمیتونن سعد اشعری نقل کنن، طریق باید به کتابش داشته باشد و خواهید دید الحمدلله طریقشون هم صحیحه، هیچ مشکلی ندارد. پس ما روایت را از نظر سند حل کردیم، قبول داریم، مشکلی ندارد. خب ببینید آقای ابو هاشم جعفری مرحوم نجاشی میفرماد عظیم المنزله عند الائمه، نزد ائمه معصوم منزلت عظیم، جایگاه عظیمی داشت، شریف القدر، خیلی مورد عنایت ائمه بود، فقه ایشون مورد وساقته، و پدرش هم یعنی قاسم از امام صادق نقل میکنه. شیخ طوسی هم باز همین میفرمادشون عراقی الاصله، اهل بغداد هم بوده، بغدادیه، جلیل القدر، عظیم المنزله است، همون مطالب را. وقد شاهد جماعتا منها، یکی از سعادت های این بزرگوار این بودی که چند تا معصوم را دیده: الرضا، الجواد، الهادی، الاسکری و صاحب الزمان صلوات الله علیه و اجمعین. چند تا معصوم میشن؟ 5 تا معصوم را ایشون ملاقات کرده. و قد روا عنهم كلهم، روایات مستقیم از خود ائمه معصوم دارد. پدرش هم که از کی نقل میکنه؟ از امام صادق علیه السلام. و له اخبار و مسائل، این شیخ طوسی میفرماد، و شعر جید فیهم، مداح اهل بیت بود، اشعار قوی در شأن ائمه معصوم داشته. حالا جالب این است که پیش حکومتی هم بالاخره چی میگن جایگاهی داشته، اونم قبولش داشت. و کان مقدما عند السلطان، هم دنیا و هم آخرتت. حالا بعضی اینجوری هستن، خدا بهشون عنایت کرده، دنیاشون هم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دنیاش عظیم بود نزد سلاطین و مورد رضایت معصومین بود. این خیلی حرفه، رضایت معصومین به عقیده ما یعنی رضایت خدا، خدا از او راضی بود. خب پس نسبت به و عن ربیع الشیعه انه من السفراء والابواب المعروفین، از سفیران و رابطین امام و مردم بود و معروفم بود. الذين لا يختلف الشيعة القائلين بإمامة الحسن بن علي فيهم، قائلين بإمامة امام عسكري اختلافي در شخصيات ايشون ندارن. خب يك جرياني را آقای خویی رحمه الله نقل میفرماید که همین ایشون میگه که داوود جعفری میگه خدمت امام جواد رسیدم و معي ثلاث رقاع غير معنونه و اشتبهت علیه، چند تا نامه همرم بود، سه تاش ننوشته بودم که مال کیه، ننوشته بودم نامه، همطور اغتممت، همطور غمگین شدم که بالاخره من بگم کی این نامه کیه، من با آقا بدم بگم کی فرستاده اینا. فتناول احدا، همطور دلم میگفتم ناراحتم بودم که حالا آقا چی میفرمون، نامه اول دادم فرمود خب این که نامه زیاد ابن شبیبه، الحمدلله مشکل اول حل شد. نامه دوم بهش دادم فرمود این نامه فلانیه، میگه من بهت تو موندم آقا چی میفرماد. بعد میگه که فنظر الیه فتبسم، امام جواد این نگاهی به من کردن و لبخند زدن، قلت جعلت فداک اینی، دیگه خندیدن امام لبخند زدن من که بالاخره این کار این چیزای عادی است پیش میاد. بعد خواستم صورت مسئله رو پاک کنم، عرض کردم که یانا واقعیت بود، جعلت فداک اینی لمول اون به اکل طین، من گل میخورم، خیلی خاک خوردم میگن اعانت بر قتل نفسه، خواسته من ناچارم گل میخورم چیکار کنم، دعا کن که از سرم بره. بله فد الله لی، آقا سکوت کردم. ثم قال لی بعد ثلاثت ایام، سه روز بعد رفتم خدمتشون بدون مقدمه، فرمودن که یا آبا هاشم قد اذهب الله عنك اكل الطين، خدا از سو از سر تو اینو انداخت. میگه بعد از اون ما شیئن ابغض الی منه، دیگه هیچی برای من از اکل تین بتر نبود. خب مرحوم آقای کشیم میفهمد که لهو منزلت عالیه عند امام جواد و امام رضا علیه السلام و امام هادی و امام عسکری و موقع جلیل علی ما یستدل بما روی او روا عنهم فی نفسی و روایته تدل على ارتفاع في القول، ارتفاع في القول یعنی چی؟ قولو شو میگن اشتباه این نیست، آقای خوب فهمت که مراد این نیست، عبارت کشی ارتفاع في القول باید یا بگیم که تحریف شده یا بگیم مراد غیر از معنای ظاهره، چون خود و ذالک لانه ذکر، خود ایشون میگه موقع جلیل فی نفسه، جایگاه خدمت و آقا دارد و غالیه، مگه ائمه معصوم با غلات تعارف داشته، تو روش میگفتن میفرستن تعقیبش کن، گوشمالش میدن، ترورش میکردن، مگه با غلات حضرت معصومین رو درویزی داشتن؟ این نیست. و کیف کان، شکی در این نیست که آقای جعفری لا اشکال فی وثاقت الرجل، شخصیت محترمیست و موثق است و جلالته و طریق الشیخی الیه ضعیف، اما طریق شیخ به ایشون ضعیفه، اما ما روایت از شیخ از ایشون نقل نمیکنیم، از کی نقل میکنیم؟ از سعد نقل میکنیم و طریق شیخ به سعد ضعیف نیست. تا برسیم به بحث دنبالش
در نماز، در نماز همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را حالتی را که محراب به فریاد آمد، در نماز، در نماز همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را حالتی را که محراب به فریاد آمد، محراب به فریاد آمد.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه نشان صبح تقدیمتون شد و سخنان آیتون